ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. حسن روحانی طی حکم اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری ابقا کرد. هیئت اعزامی آمریکا برای رایزنی درباره بحران قطر وارد کویت شد. وزیران پیشنهادی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم. در این بخش خبری با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. حسن روحانی طی حکم اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول خود در دولت 12 منصوب کرد. آقای جهانگیری که در دولت 11 نیز معاون اول رئیس جمهوری بود، در انتخابات ریاست جمهوری اخیر شرکت کرده و به نفع آقای روحانی کنار رفته بود. آقای جهانگیری از جمله اصلاح طلبانی به شمار می‌رود که با آیت الله خامنه ای نیز روابط نزدیکی دارد. آقای روحانی هنوز دیگر معاونان خود در دولت 12 را منصوب نکرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اسامی وزیران پیشنهادی خود در دولت 12 را با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. در پی چندین روز گمانه‌زنی از 18 وزارتخانه موجود، آقای روحانی اسامی 17 وزیر پیشنهادیش را به مجلس فرستاده است. از وزیران دوره پیشین آقای ظریف، قاضی‌زاده هاشمی، رحمانی فضلی، علوی، بیژن نامدار زنگنه از جمله چهره‌هایی هستند که در کابینه جدید سمت‌های خود را حفظ کردند. حسن روحانی برای 8 وزارت از جمله ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت افراد تازه‌ای را پیشنهاد کرده است. نامزد پیشنهادی رئیس جمهوری برای پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی نشده و هنوز دلیل عدم معرفی نیز اعلام نشده است. در فهرست پیشنهادی با وجود درخواست برخی فعالان مدنی، وزیر زن نیز معرفی نشده است. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، یک هفته پس از معرفی فهرست پیشنهادی وزیران کابینه، بحث و بررسی درباره برنامه دولت و رأی اعتماد به افراد معرفی به این افراد آغاز می شود. اما در این حال حسن روحانی و در فهرست وزیران پیشنهادی خودش به مجلس علیرضا آوایی رو به عنوان وزیر دادگستری دولت 12 معرفی کرده. پیش از این مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری حسن روحانی بود. علیرضا آوایی از آغاز انقلاب در سمت‌هایی از جمله دادستان عمومی و انقلاب دسفول و اهواز کار کرده، بعدتر رئیس دادگستری 4 استان از جمله لرستان، مرکزی، اصفهان و تهران بوده. سال 93 هم قاضی دیوان عالی کشور بوده. عبدالکریم لاهیجی فعال حقوق بشر از پاریس پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای لاهیجی، انتخاب علیرضا آوایی رو به خواست اصلاح طلبان نزدیک می‌بینین یا اصولگرایان یا هیچ یک از این دو جناح؟
باید بگویم بیشتر به خواست اصولگرایان، برای اینکه می‌دونید در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی وزیر دادگستری توسط قوه قضاییه به رئیس جمهور معرفی میشه و رئیس جمهور اون رو به اصطلاح انتخاب میکنه. یعنی میخوام بگم که رئیس جمهور زمینه تصمیمش بسیار بسیار محدوده و میدونید که روابط بین صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و آقای روحانی هم به هیچ وجه خوب نیست و بنابراین یکی از مهره های شناخته شده و مورد اعتماد صادق روحانی، صادق لاریجانی، به عنوان وزیر دادگستری به رئیس جمهور پیشنهاد میشه، او هم میپذیره. و همینجا اشاره میکنم که آقای آوایی از اون گروه کسانی است که از نخستین ماه های پس از انقلاب با شروع دادگاه های انقلاب، اینها با درها به دستور یا شخص خمینی یا آقای منتظری یا در حال نزدیکان آقای خمینی به عنوان نماینده دادسرای انقلاب یا دادستان انقلاب مشغول کار شدن و همجور که اشاره کردید یکی از آخرین سمت‌های آقای آوایی هم رئیس کل دادگستری تهران بوده، دلیجه در زمان اعتراض‌ها و تظاهرات پس از انتخابات و بالاخره نقشی که اون میتونسته داشته باشه به عنوان رئیس دادگستری به ویژه در ماجرای کهریزک. به خاطر همینم وقتی ما از اتحادیه اروپا خواستیم که تمام کسانی که در این دوره مسئولیت هایی داشتن یا در حال اعمال سیاست فشار یا اینکه برای عدم دستگیری و تعقیب عاملان این جنایات، اسم آقای آبایی هم بود و الان جز کسانی است که در لیست تحریم شدگان اتحادیه اروپا قرار داره.
با همین توضیحاتی دادید و محدودیت انتخاب آقای حسن روحانی، چه تفاوتی بین آقای علیرضا آبایی به عنوان وزیر دادگستری جدید و مصطفی پور محمدی به عنوان وزیر سابق میبینید؟
ببینید، اصولا وزیر دادگستری نقشی نداره، نه در قوه قضایی و نه در دولت، به خاطر اینکه وزیر دادگستری در قانون اساسی جمهوری اسلامی رابطی است بین از یک طرف قوه قضاییه با دولت و با مجلس. یعنی مثلا اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوالی از قوه قضاییه داشته باشن، رئیس قوه قضاییه نمیاد در مجلس توضیح بده. اینجا رابطی است بین رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی. در دولت هم همینطوره. بنابراین نقشی آقای آبایی نداره. ولی با توجه این که بالاخره دادگستری در همه دنیا و در ایران یک نوع معروفیت، شهرت و اعتباری داره، بنابراین اگر هم وزیر دادگستری یک به اصطلاح بیشتر حالت سمبولیک داشته باشه، همین که یکی از مثلا قضات خوشنام دادگستری رو یا کسی که در حال در گذشتهش مسئولیت‌های در حوزه مسائل امنیتی و سیاست سرکوب نداشته در رأس دادگستری باشه، خود این میتونه به اعتبار دادگستری و دولت بیفزایه، که متاسفانه نه در مورد وزیر گذشته نه در مورد وزیر کنونی صادق.
فقط خیلی کوتاه آقای لاهیجی، فکر نمی‌کنید حتی این یک انتخاب سمبولیک و نمادین بود از طرف آقای حسن روحانی به کسانی که بهش رأی دادن تا نشون بده که قدری می‌خواسته به وعده‌های خودش یا به مطالباتی که ازش وجود داشت در این مورد عمل کنه؟
ببینید، با توجه به اعتراضاتی که در حال پس از کاندیدا شدن رئیسی در مقابل روحانی در ارتباط با کشتار سال 67 در جامعه ایران و در خارج از ایران به وجود آورد، و میدونید که پور محمدی هم در اون کشتار نقش داشته، تغییر خود پور محمدی میتواند یک در حال نقطه مثبتی در تغییر کابینه به شمار بیاد.
بله.
ولی این رو نباید یک زمینه‌ای مردم ایران قرار بدن برای اینکه امیدواری هایی رو بر این تغییر وزیر دادگستری در جامعه ایران به وجود خواهد آورد.
سپاسگزار از شما عبدالکریم لاهیجی از پاریس با ما. یکی از انتقادهایی که در مورد کابینه قبلی حسن روحانی مطرح میشد، میانگین سنی وزیران کابینه بود و از آقای روحانی انتقاد میشد که به جوانان فرصت حضور در کابینه خود را نداد. حالا در کابینه جدیدی که آقای روحانی معرفی کرده، نام محمد جواد آذرجهرمی به عنوان وزیر ارتباطات به چشم می‌خورد، شخصی که اگرچه با 36 سال سن جوانترین عضو فهرست معرفی شده، اما برخی از احتمال همکاری او با وزارت اطلاعات در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد انتقاد میکنند. همکارم سپیده بهکام در همین باره گفتگوی داشته با امیر رشیدی، کارشناس امور اینترنتی از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، و دیدگاه او رو در مورد انتخاب محمد جواد آذرجهرمی پرسیده.
آقای جهرمی در واقع خودشون در توییتر هم به صورت تلویحی تایید کردن سابقه حضورشون در وزارت اطلاعات رو، و بعد از اون هم افراد مختلف این موضوع رو تایید کردن تو مصاحبه‌ای که داخل ایران داشتن، که ایشون در دولت دوم آقای احمدی نژاد بعد از سال 88 مسئولیت شنود رو در وزارت اطلاعات بر عهده داشته. شایعات دیگه هم در موردشون مطرح هستش. امیدوارم که خودشون در واقع خیلی شفاف بگن که مثلا اون شفافیتی که توییترشون کردن داستان از چه قرار است. اما به هر حال ایشون جز اون در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی هم مسئولیتی داشتن که متاسفانه جزئیاتی از پروژه هایی که اونجا انجام دادن و کارنامه حضورشون در اونجا در دست نیست، به صورت عمومی جای منتشر نشده. بعد از اون به وزارت ارتباطات اومدن به عنوان معاون وزیر ارتباطات در دولت آقای روحانی، رئیس در واقع شرکت ارتباطات زیرساخت شدن که به صورت انحصاری این شرکت ورود اینترنت به ایران و پخش اون رو در دست داره. تو تو اونجا هم در واقع میشه گفتش که کارنامه‌شون چندان بد نبوده، به هر حال باعث توسعه اینترنت، سرعت اینترنت شدن. آقای جهرمی اظهار نظرها خیلی متفاوتی داشته، یعنی متفاوت از این جهت که اظهار نظرات زیاد داشته راجع به اینکه مثلا از وضعیت فیلترینگ راضی نیستن و مثلا همین اواخر هفته پیش بودن که اعلام کردن که موفق شدن از قوه قضاییه مجوز بگیرن که یوتیوب و بلاگر رو برای دانشگاه‌ها رفع فیلتر بکنن. خب خیلی معتقدن که ایشون در واقع آدمی هستش بغیر به فیلتر، ولی واقعیتش اینه که عملکرد ایشون و پروژه‌هایی که ایشون حتی همین تو همین وزارت ارتباطات دولت آقای روحانی دارن پیش می‌برن ظاهرش مخالف فیلترینگه، ولی در عمل اگر ببینید اتفاقا در حوزه همون شنود گسترده ارتباطات مردم عمل میکنه که یه جورایی میشه گفت تخصص خود ایشون هم هست. ولی میخوام بگم که بحث حضور ایشون در وزارت اطلاعات آقای دولت آقای احمدی نژاد بسیار بسیار مهم هستش، به خاطر اینکه خیلی از افراد به دلیل شنودهای گسترده‌ای که فراقانونی عمدتاً که در اون دوره انجام شد بازداشت شدن، زندانی شدن، محکوم شدن و همچنان حتی امروز دارن هزینه در واقع فعالیت های خودشون رو به اعتراض بود، اعتراض های صلح‌آمیز بودش نسبت به دولت آقای احمدی نژاد رو پرداخت میکنن. بنابراین خیلی مهم هستش که ما بدونیم که ایشون دقیقاً چه نقشی داشته در شنود گسترده ارتباطات مردم در سال 88.
امیر رشیدی بود، کارشناس امور اینترنتی از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. به پرسش های همکارم سپیده بهکام پاسخ میداد. اما در ادامه افزایش درخواست ها برای رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، یک نماینده اصلاح طلب مجلس از تشکیل کمیته در فراکسیون موسوم به فراکسیون امید برای مطالبه رفع حصر خبر داد. سیاوش سعادتیان گزارش میدهد.
غلامرضا حیدری در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا که روز سه‌شنبه منتشر شد خبر داد که این کمیته با دستور محمد رضا عارف رئیس این فراکسیون تشکیل شده است. به گفته این نماینده مجلس، تشکیل این کمیته در مجلس ایران به ویژه از این جهت حائز اهمیت است که محصورین در شرایط جسمانی خوبی قرار ندارند و رفع حصر به گفته او مطالبه اکثریت است. با این حال او توضیح نداده که در این زمینه چه کاری از دست این کمیته برمی آید. او تنها در این باره گفت اگر کمیته رفع حصر بتواند موضوع را به طور جدی از رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور پیگیری کند قطعا این موضوع نتیجه خواهد داد. مهدی کروبی، فاطمه کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از بهمن سال 1389 و در پی اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 88 در حصر خانگی قرار گرفتند. از این میان خانم کروبی پس از چند ماه رفع حصر شد. با این حال سه تن دیگر همچنان در شرایط حصر هستند و در یک ماه اخیر اخبار و گزارش‌های متعددی از وخامت شرایط جسمانی آنها منتشر شده است. آقای کروبی چندی پیش به علت عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد و پسرش محمد تقی کروبی روز یک شنبه اعلام کرد که پس از دوبار آنژیوگرافی به علت پایین بودن ضربان قلبش برای قلب وی باتری کار گذاشته شد. دختران میرحسین موسوی نیز اخیراً اعلام کردند که در آخرین دیدارشان با والدین خود متوجه شده اند پدرشان دچار نوسان شدید فشار خون و سرگیجه شدید است. در پی انتشار این گزارش ها، ده‌ها فعال سیاسی و مدنی، چند سازمان حقوق بشری، چندین انجمن اسلامی و چند نماینده مجلس خواستار پایان دادن به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند. مقام‌های ایرانی مستقیم و غیر مستقیم بارها گفتند که تصمیم درباره رفع حصر به عهده شخص آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است. علی مطهری نماینده مجلس پیشتر نقل کرده که آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به سوال وی درباره رفع حصر گفته بود اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاتفت کرده ایم. پایان نقل قول. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز در بحبوحه مبارزات انتخابات ریاست جمهوری اخیر در واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره رفع حصر به شدت به او تاخت و گفت شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟ رئیس جمهوری ایران پیش از این در مواردی مانند اعتراض‌های دانشجویان و شعارهایی با محوریت آزادی زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی تأکید کرده بود که دولت به همه وعده‌هایی که به مردم داده پایبند است. با وجود این طی سالهای گذشته تغییری در وضعیت حصر خانگی حدوداً 6 ساله آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد رخ نداده است.
سیاوش سعادتیان گزارش می‌داد و یک خبر کوتاه هیئت اعزامی آمریکا برای رایزنی با رهبران چندین کشور منطقه درباره بحران سیاسی قطر وارد کویت شد. دو مقام آمریکایی قرار است در روزهای آینده با رهبران عربستان، مصر، امارات متحده عربی، بحرین و قطر دیدار کنند. سپاسگزار از همراهی شما.